بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت دائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث ما در استحقاق عقاب بر تجری یا حرمت تجری بر اساس آیات و روایات بود که آیات رو بررسی کردیم و روایاتی که در این رابطه وارد شده از کردیم به دو صنف، به دو طایفه تقسیم میشه روایات. یه دست از روایات ازش استفاده میشه ظاهرن که بله نیت به اصطلاح یک عمل حرام ولو انسان مرتکبم نشده باشه، در قالب تجریم صورت گرفته باشه، به اصطلاح استحقاق عقاب داره. این دسته روایات رو بررسی می کردیم. چهارمین روایت در رابطه با خلود اهل جهنم به خاطر اون نیتی که داشتن. روایتی رو در وسائل الشیعه جلد یک باب ششم از ابواب مقدمات عبادات حدیث چهار دقت بفرمایید. روایت ببینیم متنش به چه معنا دلالت میکنه. دلالت میکنه که اهل النار به خاطر اون نیتی که دارن جاودانه و خالدین فی النار خواهند. ابو هاشم مدنی میگه که قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود انما خلد اهل النار فی النار لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو خلدوا فیها ان یعصوا الله ابدا. همانا اهل جهنم که جاودانه در آتش و جهنم خواهند بود. چرا؟ اینا که 50 سال، 60 سال، 100 سال، 200 سال عمر کردن، معصیت کردن، چرا جاودانه در عذاب الهی میمونند؟ لئن، علتش اینه که نیتشون این بود که اگر جاودانه در دنیا بمونند همیشه خدا را معصیت بکنند. نیتشون این بود که ابداً ما خدا را معصیت خواهیم کرد. حالا 200 سال، 300 سال، 1000 سال هم عمر بکنیم بنامون بر معصیت کردنه. خب پس اینا نیت چنینی داشتن که جاودانه هم بمونیم در دنیا همش معصیت خواهیم کرد. ولی خب جاودانه که نموندن، 100 سال موندن، 200 سال موندن، اما چون نیتشون جاودانه به اصطلاح معصیت کردن بود، اینا چیه؟ عقاب جاودانه رو مستحق هستند. اهل جنت هم همینطوریه. اینا هم نیتشون این بود که اگر جاودانه در دنیا زندگی بکنیم ما خدا را اطاعت خواهیم کرد. و اینما خلد اهل الجنت فی الجنه لان نیاتهم کانت فی الدنیا ان لو بقوا فیها ان یطیعوا الله ابدا. پس فبنیات خلد هاولائه و هاولائه. پس حضرت نتیجه میگیرد که پس به سبب نیت ها هست که خلد هاولائه و هاولائه، اهل بهشت که جاودانه در بهشت موندگار هستن، انشاءالله خدا ما را از اونها قرار بده، و اهل جهنم که جاودانه در آتش الهی خواهند بود، انشاءالله خدا ما را از اونها قرار نده. اینا چون جاودانه نیت جاودانه داشتند، بعد حضرت ثم تلا قوله تعالی، امام صادق علیه السلام که به نوعی استناد به آیه قرآن میخواد بفرماید مطلبشون رو، فرمایشون رو، خداوند فرمود قل کلون یعمل و علا شاکلته. به پیامبر می‌فرماید در سوره اسراء آیه 84 می‌فرماید که بگو کلون یعمل و علا شاکلته، هر انسانی عمل میکنه بر اساس شاکله خوده. شاکله یعنی چه؟ قال علا نیته، بر اساس نیتش عمل میکنه. پس بنابراین اهل جهنم که دارن معصیت میکنن در این دنیا چنین نیتی داشتن که اگر ما جاودانه هم عمر بکنیم معصیت خواهیم کرد، ما اهل معصیتیم، اهل طاعت نیستیم. چون چنین نیتی داشتن استحقاق عذاب و عقاب جاودانه رو اینها برای خودشون فراهم کردن، با اینکه فقط صرف نیت کردن، اینا جاودانه که عمر نکردن. آیا میتونیم این روایت رو دلیل قرار بدیم برای اینکه پس در تجری طرف چون نیت کرده که این خمره برداشته خورده فنگشه فکر شربت بوده؟ خوب نیت هست، بر اساس نیت شرب خمر برداشته سر کشیده. آیا میتونیم ما استحقاق عقاب و حرمت این عمل رو از این چنین روایات استنباط بکنیم؟ به نظر میاد که به اصطلاح نه، مضمون حدیث به نوعی مضمون غریبی هست، یعنی بعید به ذهنی که چنین معنایی بشه استفاده کرد. برای اینکه اولا هر مؤمنی و هر کافری این چنین نیست ما جاودانه اگر زندگی بکنیم مثلا سرش انداخته پایین این اطاعت میکنه اونم معصیت میکنه. کسی هر روز چنین نیتی بکنه که من جاودانه هم عمر بکنم چنین خواهم بود؟ نه، خیلی ها هستن که اهل طاعتن ولی آخر عمرشون منحرف میشن، اهل معصیت میشن، یا بالعکس اهل معصیت بعد توفیق توبه پیدا میکنه. نیت جاودانه در ذهنها مستقر نیست، ولذا مضمون حدیث یه چیزیست که غرابت داره، نمیشه به این سادگی چنین معنایی را از حدیث استنباط کرد. به اضافه که از در سند دو سه نفر هستن که ضعیف هستن، با یه خبر ضعیف و سند نمیشه یک حکم را استنباط کرد و فتوا داد. چون در سند روایت حسین ابن احمد منگری و احمد ابن یونس هر دوتاشون ضعیف هستن، پس با یک روایت سند ضعیف و همچنین دلالتش هم روشن نیست نمیشه استنباط کرد. البته دلیل حالا خلود اهل نار در نار و خلود اهل جنت در جنت این یه بحث کلامی هست که در جای خودش باید این بررسی بشه، ربطی به فقه اصول نداره. پنجمین روایت که خواستن استحقاق عقاب و احیانا حرمت را بر اساس تجری و نیت استنباط بکنند روایتی است که دلالت میکنه در حال مرض اون چه که در حال صحیح بودن شخص انجام میداده ثواب و عقاب همینطوری نوشته میشه. ببینید روایت رو. روا جابر عن ابی جعفر علیه السلام، جابر ابن عبدالله انصاری از امام باقر علیه السلام روایت میکنه که قالم، جابر میگه قال لی، امام باقر علیه السلام به من فرمود یا جابر، یکتب للمؤمن فی سقمه من العمل الصحیح ما کان یکتب فی صحته و یکتب للکافر فی سقمه من العمل السیء ما کان یکتب فی صحته. جابر، برای مؤمن وقتی که مریض میشه به نوعی دیگه اون اعمالی که در حال سلامتی انجام میداد نمیتونه، برای مؤمن در حال مرضش اعمال صحیحی که انجام میداد ثواب اون اعمال صحیح در حال مرضش ولو انجام ندهد نوشته میشه ثوابش، چون بالاخره مؤمن که در حال صحتش اعمال خیر اون وقت نماز روزه چیزهایی انجام میداد، اگر مریض نمیشد هم اونا رو انجام میداد، ولی حالا که مریض شده بر اساس همون نیت خیری که داره بهش ثواب داده میشه. بالعکس کافر و منافق هم همینطوری هم. در حال مرض اون گناهان و دغلبازی ها، غلطکاری ها، عصیان و معصیت هایی که می کرد حالا افتاده در بستر مرض، اینها نمیتونه عقاب اون اعمالی که انجام میداد نوشته میشه. ثم قال علیه السلام، سپس حضرت فرمود یا جابر ما اشد هذا من الحدیث، چه شدید هست این مطلب که در این حدیث وجود داره. در جلد وسائل جلد یک باب هفت ابواب مقدمات عبادات حدیث پنجم. خب روایت قبلی هم نمیدونم آدرسش ظاهرن گفتم، وسائل جلد یک باب شیش ابواب مقدمات عبادات حدیث چهارم، روایت قبلی که از امام صادق علیه السلام درباره خلود در جهنم یا خلود در جنت، این روایت هم جلد یک باب هفتم ابواب مقدمات عبادات حدیث پنجم که جابر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. روایت جدن ضعیفه. اولا نظر سند دو سه نفر از آدمهای مجهول الحال در رجال به اصطلاح روایت رو نقل میکنه، سندن روایت هیچ ارزشی نداره، اصلا دیگه نیازی به گفتگو نیست. به اضافه این که خدمت شما عرض کنم از نظر دلالت هم احتمال داره که روایت ناظر هست به اون اعمال صالحه‌ای که مؤمن انجام داده در زمان مؤمن بودنش، اثرش الان هم هست. مثلا مسجدی ساخته، حالا که افتاده مریض شده، خب مسجد مردم میرن نماز میخونن، اونجا توسل میکنن، اونجا روزه خونده میشه، ثواب به اینم نوشته میشه. یا کافر یک عشرتکدهی ساخته، قمارخانهی درست کرده، حالا که خودش افتاده با مرض و زمینگیر شده، آیزرمر گرفته، خب مردم میرن اونجا انواع فسق فجور مرتکب میشن. ممکنه که روایت به این مسئله نظر داشته باشه، چون کلمه عمل صالح و عمل سیئ منظوره، مسئله با تجری خیلی این ارتباط نداره. ولذا از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم نقل شده که این روایت معروفه، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، وقتی که انسان میمیره عملش دیگه کلن قطع میشه مگر از سه گروه عملشون قطع نمیشه، همچنان استمرار داره. یک علم ینتفع به، علمی که با اون مورد نفع و انتفاع قرار میگیره، مثلا کتابی نوشته، کاری کرده و مثلا شاگردای خوبی تربیت کرده، خب داره از علم اون همچنان جامعه بهره مند میشه ولو خودش مرده، ولی از علمش منتفع میشه. او صدقت تجری لصدقه ای که برای او در جریان هست، حمامی ساخته، پلی ساخته، مسجدی ساخته، دارالایتامی ساخته، او ولد صالح ید اوله، یا فرزند صالحی تربیت کرده که پیوسته دعا میکنه برای او، طلب رحمت و مغفرت میکنه. بهار الانوار جلد دو صفحه 23 نگفته نماند که در این ایام رجب دوستان عزیزی که نماز شب میخونید، صدقه میدید، یا انشالله که روزه چقدر توصیه شده در ایام رجب، اینها رو انشالله بخشش رو پدر و مادر رو ذوی الحقوق رو هم سهیم قرار بدیم انشالله تعالی. پس بنابراین این خبر و خبر قبلی نمیشه به این اخبار تمسک کرد، چون هم دلالتشون به نوعی غرابت داره، بعید به نظر میرسه، و هم سندشون مشکل داره. پس بنابراین با این پنجمین روایت ما روایاتی که میخواست از اونها برداشت بشه که استحقاق عقاب برای تزری و بر اساس نیت انسان استحقاق عقاب اینها پیدا بکنه، همشون دلالاتشون مشکل داشتن که عرض شد. میرسیم به طایفه دوم روایاتی که دلالت میکنه بر عدم حرمت در تجری، ولو انسان قبح فاعلی مرتکب شده، قد پیدا کرده، این خمر برداشته خورده، فنکشفک شربت بوده، آب بوده، کار خوبی نکرده، استحقاق مذمت داره، اما بالاخره از روایات استفاده میشه که به اصطلاح نه تجری حرمت نداره. روایات زیادی خدمت شما عرض کنم از اهل بیت عصمت و طهارت در حد متضافر و مستفیض از الطاف الهی این هست که بر بندگان خودش خداوند متعال بر اساس نیت عمل صالح مؤمن ثواب میده، ولو اینکه مؤمن این را انجامم ندهد، لطف الهی این چنین هست که سبقت رحمته و غضبه هست، ثواب به او نوشته میشه، ولو اینکه صرفا فقط نیت کرده، عمل نکرده. و اگر عمل گناهی را نیت بکنه تا مرتکب نشده عقاب نوشته نمیشه. روایات زیادی داریم در این رابطه، در حد قریب به تواتر، روایات مستفیضه و متضافره یکی دیگری رو تأیید میکنه و این چنینه. مثلا مرحوم کلینی رحمت الله علیه از زراره نقل میکنه از امام صادق یا از امام باقر علیه السلام، چون زراره از هر دو امام نقل روایت کرده، ولذا اگر بگه مثلا سمعت و انهو علیه السلام، یمکن امام باقر علیه السلام باشه یا امام صادق، فرق نمی کنه، کلهم نورون واحد. حضرت فرمود که ان الله تبارک و تعالی جعل لآدم فی ذریته ان من هم بحسنت فلم یعملها کتب له حسنه. خدای تبارک و تعالی برای آدم در ذریه آدم این چنین جعل کرده، این چنین قرار داده که هر کسی همه به حسنتن قصد یک حسنه ای بکنه، فلم یعملها، بعد حالا به هر دلیلی منصرف بشه، یادش بره، مانع پیش بیاد، فلم یعملها، نیت کرده حسنه را ول فلم یعملها، خداوند کتب له حسنه یا کتب له حسنه، خدمت شما عرض کنم حسنه ای برای او نوشته میشه. ولی و من همه به حسنتن و عمله ها، اگر همت رو بکنه، نیت بکنه حسنه ای را و عملم بکنه، کتبت لهو عشرا، 10 حسنه نوشته میشه. ولی و من همه به سیئتن لم تکتب علی، کسی که نیت گناه کردنی را بکنه ولی لم تکتب علی، به اصطلاح نوشته نمیشه اگر مرتکب نشه. ولی و من همه بها و عملها کتبت لهو سیئه، فقط یه گناه نوشته میشه. پس بنابراین وسائل الشیعه باب ششم از ابواب مقدمات عبادات، حدیث ششم، هفتم، هشتم، بیستم، بیست یکم، بیست چهارم از این باب، و باب هفت حدیث سوم، یعنی روایات عرض کردیم که مستفیضه، خیلی زیاده. پس بنابراین خیلی روشنه اگر مؤمنی قصد سیئه و گناهی را بکنه مرتکب نشود لم تکتب، هیچ برای او نوشته نمیشه. اگر مرتکب شد فقط یک گناه نوشته میشه. خب کاملا مانن و فیه را این ثابت میکنه. پس نیت گناه لم تکتب، پس معلوم میشه نیت گناه حرام نیست، قبح نداره، حرام نیست. پس بنابراین این همه روایات از کردم که در باب ششم، در باب هفتم روایات صحیحه و معتبره متعدد و زیاد، ولذا این صنف از روایات هم عددشون زیاده، هم دلالتشون واضحه، هم سندشون خوبه. ما دیگه این روایات را میگیریم عمل میکنیم، این روایات را میگیریم عمل میکنیم. خب پس اون روایات دسته اول که دلالت بر حرمت و استحقاق عقاب میکرد اونو چکار بکنیم؟ دو تا راه داریم. یکی اینکه بگیم آقا اونا همشون سندن ضعیف بودن، دلالتشون هم مشکل داشت، ترک میکنیم، طرح میکنیم، کنار میگذاریم. یا اینکه نه، با توجه به این روایت های زیاد صنف دوم که دلالت بر عدم حرمت، عدم استحقاق عقاب میکنه، بین اینها و بین اون روایات جمع دلالی بکنیم. بعضی ها گفتن که نیازی به زحمت کشیدن که جمع دلالی بکنیم نیست، چون اون روایات سندن و دلالتن مشکل دارن، کنار میگذاریم. منتها خب برخی از بزرگان مثل مرحوم شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه فرمودن که نه، میتونیم جمع بکنیم بین این دو تا روایت، دو دسته روایات. مرحوم شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه به دو وجه بین این دو تا دو دسته اخبار گفته میشه جمع بکنیم. وجه اول جمع کردن اینه که بگیم اون روایاتی که میگه استحقاق عقاب داره اگر کسی نیت گناه بکنه، اونها را حمل بکنیم به اون اشخاصی که قصد گناه کرده، جدی میخواست گناه بکنه ولی عاجز شد، بدون اختیار دیگه عملا نتونست اون عمل را انجام بده. در نتیجه اگر عاجز نمی شد عمل را مرتکب می شد، اون استحقاق عقاب داره. اما اگر نه، طایفه دوم رو حمل بکنیم به اونی که کسی نیت گناه کرده ولی توانایی عمل هم داره، عاجز نشده ولی پشیمان شده، گفته خدا به شیطان لعنت کنه. تجا فرمودی. پس بنابراین سنین جمع بکنی. بعد ایشون گفته که شاهد بر این جمع هم داریم، روایتی از نبی مکرم اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داریم. حضرت فرمود که اذا التقى المسلمان بسیفه ما علی غیر سنه، اگر دو تا مسلمان به هم دیگه شمشیر بکشن بدون مجوز شرعی، فالقاتل والمقتول فی النار، هم قاتل در عذاب خواهد بود هم مقتول. قیل یا رسول الله هذا القاتل، خب قاتل که بره جهنم که خب مسلمانی را کشته روشنه، فما بال المقتول، مقتول چرا به جهنم بره؟ قال علیه السلام لانه اراد قتله، چون ایشون هم اراده کرده بود قاتل را بکشه ولی نتونست، عاجز شد. قاتل پیش دستی کرد و قدرت بیشتری داشت و قاتل گوی سبقت را رو بود، و الا مقتول هم میخواست قاتل بکشه. روایت در وسائل شیعه جلد 11 باب 67 از ابواب جهاد عدو حدیث اول. این جمع مرحوم شیخ رحمت الله تعالی علیه است، منتها این جمع اشکال داره و هم شاهد مثالی که ایشون آورد. اولا در این روایت، در سند این روایت حسین ابن الوان هست که از اهل سنت و توصیقم نداره. عمرو ابن خالد هم درش هست که عمرو ابن خالد هم مذهب زیدی بطری یا بطری که یک شعبه از زیدیه بطری ها هستن، بطریه بطریه هر دوتاش درسته و آدم بسیار به اصطلاح گروه بسیار منحرفی بودند. شعبه از زیدیه از پیروان کثیر النوا و حسن ابن صالح ابن حی و سالم ابن ابی حفصه، اینا از سران به اصطلاح بطریه ها هستند. همچنین عباد بصری، مسعدت ابن صدقه، طلحه ابن زید، عمرو ابن به اصطلاح جمی و ابوالعطاهیه، شاعر معروف عصر هارون و مأمون، اینا همشون بطریه بودن که امام صادق علیه السلام یکی از سران اینها که کثیر النوا نام داره. امام باقر علیه السلام میفرماد اللهم اینی الیک من کثیر النوا بری اون فی دنیا و الاخره، خدایا من از این آدم یعنی از این کثیر النوا که به اصطلاح از سران این بطریه ها هستن به تو پناه میبرم در دنیا و در آخرت. پس بنابراین در سند این روایت یا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لانه اراد قتله، این روایت از نظر سند دچار مشکل هست، به اضافه این که دلالتا هم اشکال داره، برای اینکه این آقای مقتول اراده کرد قتل مؤمن را، اراده کرد قتل مؤمن را، اراده قتل مؤمن معصیت تجری نیست، اراده قتل مؤمن معصیت، این تجری نیست و خارج از بحثه. این ولی اگر کسی اصلا قتلم اراده نکنه، شمشیر بکشه کسی را بترسونه، این معصیته. خب پس بنابراین این وجه اول که مرحوم شیخ خواسته جمع بکنه بین این دو دسته روایات رو، این جمع جمع مقبولی نیست. وجه دوم انشالله باشه برای فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.